هفت شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. امیدوارم تا این لحظه لحظات خوبی رو با رادیو فردا سپری کرده باشید و پس از شنیدن برنامه ساعت ششم اکنون آماده باشید که شنونده تازه ترین خبرها و نگاه همکاران من در رادیو فردا به رویدادهای مهم ایران و جهان باشید که تا لحظاتی دیگر همه رو با شما تقسیم خواهیم کرد. در روزی با شما هستیم که پیکر کاپیتان تیم پرسپولیس امروز در جمع هوادارانش تشییع شد و بسیاری از هواداران به ورزشگاه آزادی رفته بودند برای تشییع پیکر هادی نوروزی. در این باره هم در این مجله خواهید شنید. نگاهی خواهیم داشت به رویدادهای خاورمیانه و این لحظات پرتب و تابی که در سوریه و در یمن میگذره. همونطوری که شنیدید حتما در خبرها هم شاهد بودید، یمن اعلام کرد که دولت در تبعید یمن یک سخنگوی دولت یمن قطع روابط دیپلماتیک با ایران را تکذیب کرد. اما بذارید بیشتر از آنچه که این لحظه من گفتم رو شنونده باشید در خبرهایی که تا لحظات دیگر هانا کاویانی اونها رو با شما قسمت خواهد کرد.
با سلام. ترکیه و متحدانش در ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی به رهبری آمریکا از روسیه خواست مخالفان دولت سوریه را هدف قرار ندهد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ترکیه، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان و کشورهای عرب خلیج فارس با انتشار بیانیه که روز جمعه منتشر شد از روسیه خواستند که حملات هوایی خود را بر مواضع گروه خلافت اسلامی متمرکز کند. این کشورها نگرانی عمیق خود را از حملات هوایی روسیه به سوریه اعلام کرده و گفتند که این کار افرادگرایی را تقویت می کند. از سوی دیگر رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان روسیه می گوید کرملین تخمین می زند که حملات هوایی این کشور در سوریه 3 تا 4 ماه طول خواهد کشید. پس از آغاز نخستین دور حملات هوایی روسیه در سوریه، آمریکا و ناتو ابراز نگرانی کرده بودند که هدف از این حملات برخلاف ادعای روسیه نه گروه خلافت اسلامی و القاعده بلکه مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. یک سخنگوی دولت یمن در گفتگو با خبرگزاری رویترز گزارش‌هایی که پیشتر درباره قطع ارتباط دیپلماتیک با ایران منتشر شده بود را تکذیب کرد. راجع بدی سخنگوی دولت یمن در این باره گفته است که دولت یمن تاکنون درباره ایجاد تغییراتی در روابط دیپلماتیک با ایران را مطرح نکرده و تصمیمی در این باره گرفته نشده است. بیشتر تلویزیون دولتی عدن روز جمعه اعلام کرده بود دولت یمن که تحت حمایت عربستان سعودی قرار دارد تصمیم گرفته روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کند. ائتلاف ضد حوثی‌ها در یمن به رهبری عربستان سعودی روز چهارشنبه از توقیف یک قایق باری ایرانی حامل سلاح به مقصد یمن خبر داده بود، اما یک منبع آگاه ناشناس در وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه ضمن تایید خبر توقیف یک قایق ایرانی خبر وجود محموله سلاح در این قایق را بی اساس و خبرسازی خواند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران در نشست وزیران امور خارجه عضو سازمان همکاری‌های اسلامی گفت ایران به دنبال سیاسی کردن حادثه منا نیست، بلکه خواستار مسئولیت پذیری و شفافیت کامل در مورد این حادثه است. آقای عراقچی همچنین گفت که همچنان 200 تن از حجاج ایرانی مفقودند و احتمال می‌رود همگی کشته شده باشند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی پیش از این ایران را به سوء استفاده سیاسی از این حادثه متهم کرده و گفته بود که بهتر است ایرانی‌ها منتظر روشن شدن نتیجه تحقیقات دولت سعودی در این باره باشند. پس از حادثه منا مقامات جمهوری اسلامی شدیداً به عربستان سعودی حمله کردند و از جمله محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران از این کشور به عنوان کشور متخاصم و سرسپرده آمریکا نام برد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای امنیتی افغان به دنبال باقی مانده شبه نظامیان طالبان جستجوی خانه به خانه را در ولایت قندوز آغاز کردند. رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، گزارش داد که بعضی از ساکنان ولایت قندوز با کمبود جدی مواد غذایی و دارو روبرو هستند. قندوز روز دوشنبه به تصرف طالبان مسلح درآمد، اما بامداد روز پنجشنبه وزارت دفاع افغانستان گفت این کشور را به طور کامل تحت کنترل خود درآورده است. حمله طالبان به ولایت قندوز بزرگترین موفقیت این گروه از 14 سال پیش تا کنون بود. و طالبان میگوید یک هواپیمای نظامی آمریکایی را در شرق افغانستان منهدم کرده است. بر اثر سقوط این هواپیما 11 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 6 نفر از کشته شدگان سربازان ناتو بودند. ناتو میگوید هنوز مشغول تحقیق بر سر علت سقوط هواپیمای 330 در نزدیکی جلال آباد در شرق افغانستان است.
خبرها رو شنیدید از هانا کاویانی. سپاسگزارم از هانا که خبرها رو با آگاهیتون رسوند. اما همراه ما باشید تا ببینیم که سردبیر این مجله شامگاهی بهروز کارونی چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفته که با هم خواهیم شنید. وزارت خارجه ترکیه خواستار تمرکز حملات روسیه بر گروه حکومت اسلامی در سوریه شد. یک دانشجوی 26 ساله آمریکایی همکلاسی‌هایش را به گلوله بست. و سرانجام دادگاه عالی آمریکا تصمیم گرفت در یک پرونده 20 ساله به دلایل ایران گوش بسپارد. به مجله شامگاهی جمعه شب رادیو فردا خوش آمدید. وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد که این کشور و ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا از روسیه خواستند تا حملات خود در سوریه را تنها بر گروه حکومت اسلامی متمرکز کند و از آنچه هدف قرار دادن دیگر گروه های مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خوانده شده پرهیز کند. به گزارشی که خبرگزاری آسو شیتت پرس منتشر کرده، این خواسته علاوه بر ترکیه از سوی آمریکا، آلمان، فرانسه، عربستان سعودی، قطر و بریتانیا هم مطرح شده. بهروز کارونی در این باره برای ما بیشتر خواهد گفت.
با ادامه حملات هوایی جنگنده های روسیه علیه مخالفان بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه 7 کشور از مسکو خواستند تا حملات خود را به گروه حکومت اسلامی محدود کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ترکیه، آمریکا، آلمان، فرانسه، عربستان سعودی، قطر و بریتانیا گفتند اقدامات نظامی روسیه در سوریه تنها به آنچه گسترش افراطگرایی و تندروی خواندند منجر خواهد شد. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داد که احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه روسیه را متهم کرد که عملیات خود را نه علیه گروه حکومت اسلامی بلکه علیه مخالفان میانه روی بشار اسد انجام می‌دهد. ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا که ماهاست مواضع گروه حکومت اسلامی در سوریه را هدف قرار می‌دهد، نگران آن است که ورود مسکو به عرصه جنگ سوریه بیشتر به تقویت بشار اسد منجر شود و نه تضعیف گروه‌های مانند حکومت اسلامی. در این ارتباط جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه گفت:
اگر روسیه واقعا بر جنگ با گروه حکومت اسلامی متمرکز شود، می تواند مشارکت سازنده‌ای همراه با ائتلاف 65 عضوی به رهبری آمریکا داشته باشد.
حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا، در مورد سیاست نظامی روسیه در سوریه می گوید:
توجه نیروی هوایی روسیه بیشتر به غرب سوریه است که همگام با استانهای ساحلی و دمشق و لازقیه و ترتوس در اختیار نیروهای اسد هست. داعش برخلاف اون چه که دیپلمات‌های روسی میگویند برای روسیه ارجحیت نداره. اون چه که برای روسیه ارجحیت داره گروه‌های غیر داعشی هست که رژیم اسد رو واقعا در مخاطره قرار دادن با پیشروی‌های قابل توجهشون در ماه‌های گذشته. در بین این گروه‌های غیر داعشی شماری از گروه‌هایی هستند که به وسیله آمریکا، عربستان سعودی، ترکیه و همینطور قطر حمایت میشن و مسلح میشن.
پیش از این سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود The Russian Air Force is
targeting ISIL and نیروی هوایی روسیه هماهنگ با ارتش سوریه به مواضع گروه حکومت اسلامی و سایر گروه‌های تروریستی حمله می‌کند.
ریاض حداد سفیر سوریه در مسکو نیز گفته بود که حملات هوایی ارتش روسیه در سوریه با هدف از بین بردن همه گروه‌های شورشی انجام می‌شود. پس از آغاز نخستین دوره حملات هوایی روسیه در سوریه، آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو ابراز نگرانی کرده بودند که هدف از این حملات برخلاف گفته مسکو نه گروه حکومت اسلامی و القاعده بلکه شورشیان میانه‌روی مخالفان بشار اسد بوده باشد. در این میان ایران از عملیات نظامی روسیه در سوریه حمایت کرده و آن را گامی در راستای مبارزه علیه تروریسم و بحران ناشی از آن در منطقه دانسته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اشاره کرد که این عملیات با خواست دولت سوریه انجام گرفته است. در همین حال جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت که نمیتواند گزارش‌های مربوط به حضور نظامیان ایرانی در سوریه برای انجام عملیات زمینی را تایید کند، ولی چنین تحولی یک نمونه مهم و قابل اشاره از تأثیر اقدام نظامی روسیه است که باعث بدتر شدن اوضاع خواهد شد. پیشتر خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی خبر داده بود که صدها نظامی ایران ظرف روزهای گذشته وارد سوریه شدند تا همراه با نیروهای وفادار به بشار اسد و گروه حزب الله لبنان آماده ی عملیات زمینی علیه مخالفان حکومت سوریه شوند. حمایت نظامی ایران از حکومت بشار اسد تا کنون معطوف به اعزام مشاوران نظامی بود. ایران تا کنون گزارش‌های مربوط به اعزام نیروهای نظامی به سوریه را تکذیب کرده بود.
گزارشی رو شنیدید از بهروز کارونی. وزارت خارجه ترکیه خواستار تمرکز حملات روسیه بر گروه حکومت اسلامی در سوریه شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سری بزنیم به ایران. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در سخنان خودش در نماز جمعه تهران به مناسبت آغاز هفته‌ای به اسم نیروی انتظامی به ارائه کارنامه خدمات انتظامی اجتماعی و امنیتی نیروی انتظامی در یک سال گذشته پرداخته و گفته ارائه بالغ بر 89 میلیون خدمت گوناگون اجتماعی از جمله صدور گذرنامه، گواهی نامه، کارت پایان خدمت و همچنین استعلاماتی از جمله عدم سوء پیشینه از دفاتر پلیس به علاوه 10 از جمله این خدمات. پروانه وحید منش و گزارشی در همین خصوص.
هفته پیش رو 11 تا 17 مهر ماه هفته نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ناجاست. ناجا پلیس ایران است که از سال 1370 از ادغام شهربانی و ژاندارمری ایجاد شده و امنیت داخلی کشور بر عهده آن است. این نهاد انتظامی در کشور شامل پلیس امنیت، پیشگیری، راهور، پلیس آگاهی، پلیس دیپلماتیک و نیز معاونت صدور گذرنامه، معاونت اینترپل و معاونت حفاظت از منابع طبیعی و یگان ویژه است که زیر نظر رهبر ایران آیت الله خامنه ای و وزیر کشور اداره می شود. نیروهای انتظامی در هر کشوری نقش برقراری امنیت و حفاظت از جان و مال مردم را بر عهده دارند. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی گفته بود نیروهای انتظامی به جای برقراری امنیت در کشور به امنیتی کردن فضای جامعه دامن زدند. او همچنین گفته بود پلیس فقط باید مجری قانون باشد نه مجری اسلام و در برخورد با زنان نیز ادب را رعایت کند. با این حال در بیانیه نیروی انتظامی به مناسبت هفته ناجا بر بکارگیری مدیریت جدی و جهادی در سالمسازی محیط و اجرای حجاب و عفاف تاکید شده است. مهداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد به این باور است برخلاف کشورهای دموکراتیک در کشورهای استبداد زده مردم با دیدن پلیس وحشت می کنند و به آن اعتمادی ندارند.
در حالی که پلیس معمولاً نمیگم همیشه ولی معمولاً در کشورهای دموکراتیک اساساً به عنوان یک نهادی برای یاری رساندن به کلی از مشکلات مردم و ایجاد نظم و دلگیری از بدهکاری، درگیری اشتباهی و غیره است و جنبه کمک رسانش خیلی برجسته است. اما در کشورهای استبدادی در جمله ایران رابطه پلیس با مردم اصلا یک رابطه سرکوبگرایانه و استبدادی است، یعنی مردم با دیدن پلیس اساسا در درجه اول وحشت میکنند و فکر میکنند که پلیس کارش سرکوب بگیر و ببند و تولید مشکل برای مردم است.
با وجود وظیفه اصلی نیروی انتظامی در جامعه نسبت به برقراری امنیت، در سالهای اخیر بارها شاهد برخوردهای امنیتی شدید و درگیری میان نیروهای انتظامی و مردم بودیم. سال 1378 نیروی انتظامی به همراه لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران و تجمع دانشجویان حمله برد. این در حالی بود که طبق قانون نیروهای انتظامی اجازه ورود به دانشگاه‌ها را نداشتند. پس از ماجرای کوی دانشگاه، درگیری میان نیروی انتظامی و مردم در استانها و شهرهای مختلف کشور بارها به دلایل مختلف محلی و سیاسی ادامه داشته است. در سال 1388 و در جریان انتخابات ریاست جمهوری، نیروی انتظامی بارها با مردم درگیر شد. درگیری ها و خشونت به حدی بود که مهدی کروبی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نسبت به آن واکنش شدید نشان داد. خواست مهدی کروبی مبنی بر رسیدگی به وقایع پس از انتخابات هیچگاه بررسی نشد. آقای درویش پور معتقد است نیروی انتظامی پس از وقایع سال 88 و سرکوب شادی‌ها و تجمع‌های مردم هرگز نمی‌تواند جایگاه یک پلیس حمایتگر را در جامعه ایفا کند و هر گونه اعتمادی میان مردم و نیروهای انتظامی از بین رفته است.
مردم در تجربه بزرگترین اراده جمعیشون برای تغییر، برای دموکراسی، برای آزادی بیان، برای شکوفایی با چهره از نیروی انتظامی به عنوان یک نیروی به شدت سرکوبگر و خشن روبرو میشه و خب این در حافظه مردم نقش میبنده. به اضافه اینکه فقط در سال 88 همیشه نیروی انتظامی عملا به عنوان یک عامل سرکوب شادی‌های مردم، تجمع‌های مردم و اصلا حتی نوعی لباس پوشیدن مردم از سر زیر تظاهرات سیاسی. بنابراین اینکه فکر بکنید با 4 تا اقدام مثلا خیریه یا 4 تا مثلا اقدام یاری رساننده این تصویر تغییر میکنه، به نظر بسیار ساده‌اندیشانه خواهد بود. تا زمانی که ما با یک دولت یا نظام دموکراتیک روبرو نباشیم، تصمیر مردم پلیس و نیروی انتظامی تحصیل نخواهد کرد و به عنوان یک نیروی سرکوبگر منفی و نقطه مقابل مردم شناخته میشه.
پیشتر سردار حسین اشتری فرمانده نیروهای انتظامی گفته بود ملاک موفقیت عملکرد نیروی انتظامی رضایت مردم است و اگر مردم رضایت نداشته باشند ارزیابی ها ارزشی ندارد. اشتری حمایت از حریم خصوصی مردم و مبارزه با اشرار و قانون شکنان را وظیفه این نهاد عنوان کرده بود.
گزارش پروانه وحید منش رو با هم شنیدیم که نگاهی داشت به صحبت‌های حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در نماز جمعه در هفته موسوم به هفته نیروی انتظامی که به مسائل مبتلا به این نیرو پرداخته.
توییتر بیشتر وسیله‌ای برای فعالیت‌های مدنی است یا ابزاری برای سیاستمداران؟ استفاده سیاستمداران از این سرویس میکروبلاگینگ اینقدر در سال‌های اخیر گسترش داشته که حالا توییتر رسماً برای آنها راهنمایی برای استفاده مؤثرتر منتشر کرده. با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا از راهنمای توییتر برای سیاستمداران بگوییم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
سرانجام دادگاه عالی آمریکا تصمیم گرفته در یک پرونده 20 ساله به دلایل ایران برای دفاع از حقوق خودش گوش بسپاره و زمینه رو برای این دفاع فراهم کنه. چنانچه ایران موفق بشه دلایل خودش رو اثبات کنه، امکان داره بتونه مبالغ عمده‌ای از دارایی‌های مسدود شدهش رو در ایالات متحده آمریکا باز پس بگیره. شاهین بشیری جزئیات بیشتری برامون میگه.
دادگاه عالی آمریکا روز پنجشنبه 9 مهر ماه با درخواست بانک مرکزی ایران برای تجدید نظر در حکم دادگاه فدرال در زمینه پرداخت غرامت 1,750,000,000 دلاری به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی از جمله بمبگذاری سال 1983 در لبنان موافقت کرد. این بمبگذاری باعث مرگ 241 سرباز آمریکایی شد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، پرونده این موضوع 20 سال است که جریان دارد و تجدید نظر دادگاه عالی پس از آن صورت می‌گیرد که ایران و شش قدرت جهانی از جمله آمریکا توافقی برای حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران امضا کردند. محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو، با توجه به شناختی که از وزارت امور خارجه ایران دارد، در مورد ویژگی خاص این قضیه به رادیو فردا می‌گوید:
همواره جمهوری اسلامی تکذیب کرده این گونه موارد و دخالت داشتن در عملیات‌های تروریستی که به نوعی گفتن توسط عوامل وابسته به جمهوری اسلامی مثل حزب الله یا جهاد اسلامی یا سایر گروه‌های تروریستی که به نوعی با جمهوری اسلامی ارتباط داشتن. همواره جمهوری اسلامی این موارد رو تکذیب کرده، اما با توجه به سوابقی که وجود داشته و شبکه‌های اطلاعاتی امنیتی کشورهای غربی از دخالت جمهوری اسلامی در ترورهای دیگه‌ای هم داشتن، این گونه تداعی میشه که خب بالاخره اینکه این گروه‌های تروریستی یک منابع مالی رو داشته باشن و جمهوری اسلامی هم چون به صورت علنی از اینا حمایت میکنه، قاعدتاً باید جوابگوی رفتار اونها باشه و جمهوری اسلامی هم کناکاری که تونسته بکنه غیر از تکذیب این بوده که برای عمل متقابل از ایرانیایی که به نوعی مشکلات اینچنینی با کشورهای غربی داشتن و متضرر شدن خواسته بود که بیان اونها تشکیل پرونده بدن تا بلکه از طریق دادگاه بین‌المللی اونها هم بتونن اقامه دعوا کنن، که راه به جایی تا حالا نبرده و اینم برمیگرده به اون موقعیتی که جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی داشته و عملاً حرفش راه به جایی نمیره.
دیوان عالی آمریکا فروردین ماه امسال نظر دولت اوباما را درباره دریافت غرامت از ایران جویا شده بود. بر اساس گزارشی که روزنامه وال استریت جورنال منتشر کرده است، یک مقام وزارت دادگستری آمریکا روز 29 مرداد از دیوان عالی این کشور خواست که با درخواست تجدید نظرخواهی بانک مرکزی ایران مخالفت کند. بانک مرکزی ایران تصریح کرده که ضبط دارایی‌های آن نقض موافقت‌نامه‌های میان ایران و آمریکا است. به گزارش اسوشیتد پرس، احتمالاً پس از کسر هزینه‌های دولت فدرال به هر خانواده 5 میلیون دلار پرداخت خواهد شد. انتظار می‌رود که دادگاه عالی در فصل زمستان به این درخواست رسیدگی کند. بمبگذاری سال 1983 در لبنان به گروه حزب الله نسبت داده می‌شود که از سوی ایران پشتیبانی می‌شود. وکلای مدافع خانواده‌های قربانیان گفتند شواهد نشان می‌دهد که آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، و سایر رهبران ایران این بمبگذاری را برنامه‌ریزی و دستور انجام آن را صادر کردند، اتهامی که ایران همواره رد کرده است. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین الملل ساکن آلمان، در مورد مبنای حقوقی این ادعانامه خانواده‌های قربانیان آمریکایی به رادیو فردا میگوید:
به نظر میرسه که دادگاه های آمریکا یا دادگاه عالیش هم کار زیادی به قوانین بین المللی و شرط پیگرد کشوری در رابطه با اعمالی که منجر به قتل شهروندان اون کشور مربوطه در این مورد امریکا میشه نداره، بلکه بیشتر قوانین داخلی خودشون و اینکه حمایت از جان و مال شهروندان آمریکایی در هر کجای دنیا که هستند این رو پایه قرار میده. در اساس این مسئله بسیار دامنش گسترده تره. این مسئله بر صورت در آمریکای ریشه درازی داره، ولی من در قوانین بین المللی هیچ نوع پایه و اساسی نمی بینم در این مورد مشخص، چون از نظر من امکان این است که به دادگاه بین المللی در لاهه شکایت بشه و اون دادگاه تصمیم بگیره. در این مورد مشخص من امکانی نمی بینم برای گرفتن این پول.
لایحه حقوقی علیه ایران بر اساس قانون سال 1996 ایالات متحده تسلیم دادگاه شده است که به آمریکایی‌ها اجازه می‌دهد علیه ملت‌هایی که وزارت خارجه آمریکا آنها را در فهرست حامیان تروریسم قرار داده است اقامه دعوا کنند.
گزارش شاهین بشیری رو با هم شنیدیم که سرانجام دادگاه عالی آمریکا تصمیم گرفته در یک پرونده 20 ساله به دلایل ایران برای دفاع از حقوق خودش گوش بسپاره و زمینه رو برای این دفاع فراهم کنه.
بازنشسته ها و سالمندان و مشکلات اونها، اون هم به بهانه روز جهانی سالمند. من بنیامین صدر این هفته در مجله جامعه به مشکلات سالمندان و بازنشستگان میپردازم. با من و برنامه جامعه همراه باشید.
و در ادامه اجازه بدید که یک گزارش دیگر رو با هم بشنویم. در یک حمله دیگر در کالجی در روزبرگ در ایالت اورگان در آمریکا، کریس هارپر مرسر دانشجوی 26 ساله روز پنجشنبه همکلاسی‌هاش رو به گلوله بست و 10 نفر رو کشت و 7 نفر رو زخمی کرد و خودش هم در درگیری با پلیس کشته شد. پس از این قتل عام، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید تأکید کرد که همه ما آمریکایی‌ها به خاطر سستی و انفعالمان باید پاسخگوی خانواده‌هایی باشیم که عزیزانشون رو از دست دادند. آقای اوباما هرچند ناموفق، اما بارها تلاش کرده تا سیاستمداران، قانونگذاران و طرفداران مالکیت و حمل سلاح در آمریکا رو متقاعد کنه که آمریکا با بحران ناشی از این مسئله روبروست. الهی روانشاد و گزارشی در این ارتباط.
آساشیتد پرس می نویسد یکی از محبوب ترین رودخانه ها برای صید قزلالا و ماهی آزاد و یکی از شناخته شده ترین بیشه ها و تپه های سرسبز برای شکار گوزن شمالی، آهو و خرس در این منطقه است، آنچه به نوبه خود حمایت از حمل اسلحه را در ایالت اورگان به همراه داشته. آساشیتد پرس با چند تن از ساکنان منطقه از جمله یک کهنه تفنگدار نیروی دریایی آمریکا گفتگو کرده. آنها هرچند از کشتار در کالج آمکوا شوکه شدند، اما همچنان داشتن اسلحه و حمل آن را حق خود و شرط محافظت از خود می‌دانند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست خبری در کاخ سفید در واکنش به تیراندازی روز پنجشنبه در کالج آمکوا گفت که او هر بار گفته است که نمی‌توان به تنهایی به ابراز همدردی اکتفا کرد و افزود
Somehow this has become routine. The reporting is routine. My response here at this podium ends up being routine.
این مسئله به اتفاقی روزمره و روتین تبدیل شده. گزارش‌ها روتین و روزمره. واکنش من از این تریبون روزمره و تکراری و گپ و گفت‌ها پس از این حادثه همه دستخوش روزمرگی و تکراری شده. ما همه کرخت و بی‌حس شده‌ایم.
Aftermath of it, we've become numb to this.
باراک اوباما به مشکلات و تنش‌ها بر سر تصویب قانونی سختگیرانه‌تر برای مالکیت سلاح نیز اشاره کرد.
We spend over $1 trillion and pass countless laws and devote entire agencies to preventing terrorist attacks on our soil, and rightfully so.
ما بیش از $1 trillion خرج تصویب قوانین بیشمار کردیم. همه دستگاه‌های اطلاعاتی را وقف پیشگیری از حملات تروریستی به خاکمان کردیم که الحق هم باید انجام می‌شد. اما همزمان کنگره‌ای داریم که مشخصاً حتی برای جمع‌آوری اطلاعات درباره اینکه چگونه می‌توان فعالانه جلوی مرگ و میر با اسلحه را گرفت، راهمان را سد کرده است. چطور چنین چیزی ممکن است؟ اینکه ما می‌گذاریم هر چند ماه این اتفاق بیفتد یک انتخاب سیاسی است که خودمان کرده ایم.
How can that be? This is a political choice that we make to allow this to happen every few months in America.
از زمانی که باراک اوباما روی کار آمده است، کشتار در اماکن مختلف ادامه داشته. 6 سال پیش 10 نفر در فورت هود در تگزاس، یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در جهان، کشته شدند. 4 سال پیش 6 نفر در آریزونا، 3 سال پیش 12 نفر در یک سینما کشته و 58 نفر زخمی شدند. یک ماه بعد 6 نفر در معبد سیکا در ویسکانسن، 3 ماه بعد از آن 20 کودک و 6 بزرگسال در یک دبستان، 2 سال پیش 12 نفر در محوطه نیروی دریایی آمریکا در واشنگتن، پارسال دومین کشتار در فورت هود پایگاه نظامی آمریکا 3 کشته و 16 زخمی بر جای گذاشت. باز هم پارسال در دانشگاه سیاتل 1 نفر و 3 ماه پیش هم 9 نفر در یک کلیسا در چارلستون در کارولینای جنوبی جان خود را از دست دادند و هر بار باراک اوباما خواستار انجام اقداماتی برای ایمن‌تر کردن آمریکا شده است. خواسته‌هایی که با واکنش‌های جدی طرفداران قدرتمند اسلحه در آمریکا و کنگره روبرو شده است. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا.
موضوع اسلحه در آمریکا هم با تاریخ این کشور پیوند خورده و همین با قانون اساسیش که جنبه تاریخی پیدا کرده و البته این روزا با یه لابی قدرتمند و خیلی پولدار که با کنگره و نمایندگان در ارتباطه. این سه عامل باعث شده که به قانون مربوط به حمل و خریداری اسلحه نشه خیلی نزدیک شده دستش و توی این سالا همه کسانی که به سراغ این موضوع رفتن عملا ناکام بودن. اوباما هم اشاره کرد به این موضوع که با وجود کامیابی‌هایی که در زمین‌های دیگه تونسته به دست بیاره، در این یک مورد موفقیت‌آمیز نبوده کارش. چیزی که در سال‌های اخیر استفاده از اسلحه رو تشدید کرده، اینکه نوجوان‌ها مرتکب چنین اعمالی بشن، توی مدارس این اتفاق بیفته، توی کالج‌ها یا حتی مجری تلویزیون در یک برنامه زنده مورد حسابات قرار بگیره، حضور پررنگ‌تر رسانه‌ها امروزه که باعث شده این جنبه نمایشی زندگی که بخشی از زندگی معمولی آمریکایی هاست خیلی در ملا و منظر بیاد و افراد عملا به عنوان مشوق ازش استفاده میکنن. برای اینکه وقتی که این اتفاق میفته تا روزهای متمادی موضوع اول رسانه ها این موضوع، هلیکوپتر از بالا فیلم برداری میکنن، بریم نیوز دارن، تلویزیون ها دائم اخبار موضوع رو دنبال میکنن و فرد به چهره اول جامعه تبدیل میشه. این هم یه عامل مشوقی بوده گهگاه شما در مورد کسانی که مرتکب شدن این اعمال وقتی جستجو میکنید میبینید که این موضوع اتفاق افتاده. همه این جنبه ها شاید بخشی فقط از این اتفاقات رو در آمریکا بتونه توضیح بده.
به نوشته روزنامه گاردین، این 15مین باری است که باراک اوباما به مسئله سلاح در آمریکا پرداخته است. گاردین از قول شهردار نیویورک نیز می نویسد که کشتار در کالج آمکوا 45مین تیراندازی و کشتار در آمریکا در سال جاری است و 142مین در یک محل تحصیلی پس از تیراندازی و کشتار 3 سال پیش در دبستانی در کنتیکت است.
گزارش الهی روانشاد رو با هم شنیدیم. اما اجازه بدید که رفته رفته بریم سراغ شنیدن یک بار دیگر خبرها. پیش از اینکه به سراغ خبرها بریم، اجازه بدید من شماره های تماس با رادیو فردا رو هم در اختیارتون بگذارم تا اگر که مایل بودید درباره این مجله شامگاهی و درباره سایر مطالبی که از رادیو فردا میشنوید بتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 2-0-2-0-2-21-12-21-12 شماره یه که برای اون دسته از شنوندگان پر و پا قرص رادیو فردا شماره یه آشنایی، شماره یه که از اون طریق میتونید نظرات خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. اما بریم رفته رفته سراغ خبرها یک بار دیگه ببینیم در دنیای امروز ما تا این لحظه چه گذشته، چون خبرها به سرعت تغییر میکنند. در ابتدای برنامه خبری بود که مبنی بر این که دولت یمن اعلام کرده همه روابط دیپلماتیکش رو با ایران قطع میکنه، اما یک سخنگوی دولت یمن قطع ارتباط دیپلماتیک با ایران رو تکذیب کرد. خبرهایی که به سرعت تغییر میکنند بشنویم. این بار بکتاش خمسه‌پور اینجاست تا خبرها رو با صدای گیرا و جذابش به آگاهیتون برسونه. بکتاش.
سلام محمد، درود شنوندگان ارجمند. یک سخنگوی دولت یمن در گفتگو با خبرگزاری رویترز، گزارش‌هایی که پیشتر درباره قطع ارتباط دیپلماتیک با ایران منتشر شده بود را تکذیب کرد. راجع بدی، سخنگوی دولت یمن، در این باره گفته است که دولت یمن تاکنون ایجاد تغییراتی در روابط دیپلماتیک با ایران را مطرح نکرده و تصمیمی در این باره گرفته نشده است. بیشتر تلویزیون دولتی عدن اعلام کرده بود دولت یمن که تحت حمایت عربستان سعودی قرار دارد تصمیم گرفته است روابط دیپلماتیک با تهران را قطع کند. ائتلاف ضد حوثی‌ها در یمن به زعامت عربستان سعودی روز چهارشنبه از توقیف یک قایق باری ایرانی حامل سلاح به مقصد یمن اطلاع داده بود، اما یک منبع آگاه ناشناس در وزارت امور خارجه ایران روز گذشته ضمن تایید گزارش توقیف یک قایق ایرانی خبر وجود محموله سلاح در این قایق را بی اساس و خبرسازی خواند. ترکیه و متحدانش در ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی داعش از روسیه خواست مخالفان دولت سوریه را هدف قرار ندهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ترکیه، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ممالک عرب حوزه خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای که امروز منتشر شد از روسیه خواستند که حملات هوایی خود را بر مواضع گروه داعش متمرکز کند. این کشورها نگرانی عمیق خود را از حملات هوایی روسیه به سوریه اعلام کرده و گفتند که این کار افراط‌گرایی را تقویت می کند. از سوی دیگر رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان روسیه می گوید کرملین تخمین می زند که حملات هواییش در سوریه 3 تا 4 ماه طول خواهد کشید. پس از آغاز نخستین دور حملات هوایی روسیه در سوریه، آمریکا و ناتو ابراز نگرانی کرده بودند که هدف از این حملات برخلاف ادعای مسکو نه گروه داعش و القاعده بلکه مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای امنیتی افغان به دنبال باقی‌مانده شبه نظامیان طالبان جستجوی خانه به خانه را در ولایت کندوز آغاز کردند. رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گزارش داده است که بعضی از ساکنان ولایت کندوز با کمبود جدی مواد غذایی و دارو روبرو هستند. کندوز روز دوشنبه به تسخیر طالبان درآمد، اما بامداد روز پنجشنبه وزارت دفاع افغانستان گفت آن شهر را به طور کامل تحت کنترل خود درآورده است. حمله طالبان به ولایت کندوز بزرگترین موفقیت گروه مذکور از 14 سال پیش تا کنون بود. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده عملیات برای سرکوب مخالفان مسلح در بخش وردوج در ولایت بدخشان ادامه دارد. به گزارش رادیو آزادی، مخالفان مسلح شب گذشته به آن بخش حمله کردند.
سپاسگزارم، بکتاش خمسه‌پور بود، صدای آشنایی که میشناسید و خبرها رو با آگاهیتون رسوند. اما پایان بخش این مجله شامگاهی برنامه جامعه است که با هم خواهیم شنید.
جامعه. همه ما اطراف خودمون پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگی رو میبینیم که سالمند هستن یا به سن بازنشستگی رسیدن. اونها که سالها کار کردن اما روزهای بازنشستگی برای بیشترشون اونطور که باید به معنای فراغت و سرخوشی نیست، چون با مشکلاتی مثل گرانی یا تنگنای اقتصادی یا بیتوجهی به منزلتشون روبرو هستن. شما فکر میکنید وظیفه خانواده و دولت برای تأمین رفاه و منزلت بازنشسته ها و سالمندان چه هست؟ سلام، من بنیامین صدر این هفته هم مثل هفته های پیش همراه شما هستم با مجله جامعه رادیو فردا. در برنامه این هفته همراه شما نگاهی داریم به وضعیت سالمندان و بازنشستگان در ایران، اون هم به بهانه 9 مهر ماه، روز جهانی سالمند. پس با من و مجله جامعه این هفته همراه باشید. هفته پیش 9 مهر ماه یا اول اکتبر روز جهانی سالمند بود. هدف سازمان ملل هم از نامگذاری این روز اونطوری که اعلام شده توجه به فراهم کردن امکاناتی برای افراد سالمند و بازنشسته است تا بتونن در شرایطی امن و همراه با منزلتی که شایسته سالها زحمت اونهاست زندگی کنن. اما در ایران گرانی مداوم کالاهای اساسی و اجاره خانه، اونطوری که برخی شنوندگان رادیو فردا میگن، کمر کم درآمدها از جمله سالمندها و بازنشسته ها رو خم کرده.
ما از نظر گرانی دیگه بریدیم، کارمون از خیلی گذشته شده خیلی و نصفی، اجاره مسکن، همه چی واقعا بریدیم.
وضعیت بازنشسته ها خودش هم بازنشسته فرهنگی تعریفی نداره، ولی خب چی بکنیم، واقعا هر چند داد میزنیم با این تورمی در نظر بگیریم مشکل زندگی کردن مشکلم. اغلب بازنشسته ها میرن کار دیگه انجام بدن. من ناراحتی اعصاب دارم، ناراحتی اعصاب روان دارم، نمیتونم کاری، یعنی نیست در حقیقت کاری که بخوای انجام بده نیست برای ما. به خاطر واقعا مشکلمونه، واقعا از نظر اقتصادی خیلی.
اما این گلایه ها تنها متوجه خود هر فرد سالمند یا بازنشسته نیست. بشنوید صدای همسر یک کارمند بازنشسته رو که از کم بودن حق بازنشستگی همسرش گلایه داره و میگه که زندگی اونها و بچه هاشون به سختی میگذره.
که بازنشستگی به هیچ جا نمیرسه، نه سالمی که بخواد کار اضافه کاری جای بکنه، نه درآمد داره که یه سرمایه بزنه. صندوق بازنشستگی هم که میگیریم یک کلی میدن یا 1 میلیون، خودت حساب کن 1 میلیون الان یک کلی بخوای بخری نمیشه، یه خرج خونه که بکنیم نمیشه، باید از خوردنت بزنه، لباس بچه بزنی که بتونی یه چیزی بخری.
جامعه.
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه. سن افراد سالمند بر اساس معیار سازمان ملل 60 سال به بالاست، اما در ایران افراد 65 سال به بالا رو سالمند محسوب میکنن. با این تعریف خبرگزاری دانشجویان ایران هم به تازگی اعلام کرده که حدود 6 میلیون سالمند در ایران وجود دارن. اما سن امید به زندگی همونطوری که سازمان بهزیستی اعلام میکنه در زنان ایرانی 77 و در مردان 74 ساله. سالمندان و بازنشستگان در کشوری مثل ایران با گرفتاری‌های روبرو هستند، به طوری که اغلب اونها گلایه دارن که نرخ افزایش سالانه حقوق و مستمری اونها و گرانی کالاها فاصله قابل ملاحظه‌ای داره. اون هم در شرایطی که مطابق ماده 96 قانون تأمین اجتماعی در ایران افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران باید بر اساس میزان تورم باشه. اما تنگنای مالی و اقتصادی همه مشکل سالمندان و بازنشستگان نیست. منزلت اجتماعی موضوعی هست که در ایران توجه ویژه‌ای به اون نمیشه و دولت همونطوری که باید به این موضوع رسیدگی نمی‌کنه. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس مقیم سوئد، رنج اصلی بازنشستگان و سالمندان رو بیشتر موقعیت حاشیه اونها میدونه.
سالمندان در همه جای دنیا و در ایران به مراتب بدتر از یک موقعیت حاشیه‌ای رنج میبرن. سالمندان گروهی هستن که اساساً یک گروه کم و بیش فراموش شده. به گمان من سالمندان یکی از قربانی ترین گروه های اجتماع به شمار میرن که هم از جانب خویشاوندان و خانوادگاه، هم از جانب دولت و رفاه اجتماعی که باید به دست بیارن که نمیارن، و هم از جانب پیرامونیان در واقع با اون احترام قدر ارزش درخور روبرو نیستن و این میتونه در مشکلات روحی اینها بسیار نقش داشته باشه، امید به زندگی رو در اینها کاهش بده. این توی جامعه ایران از چند نظر شدیدتره. دولت اون امکاناتی رو که برای سالمندان مثلا در کشورهای مبتنی بر دولت رفاه نظیر سوئد، کشورهای اروپایی قوی وجود داره نداره یا خیلی کمه. فقدان مؤسسات اجتماعی که نگهداری از سالمندان رو اونم به گونه‌ای درخور و به گونه‌ای که نیازهای اونا رو پاسخ بده نداره یا کم هست، باعث میشه که به نوعی موقعیت سالمندان در کشوری نظیر ایران به مراتب آسیب پذیرتر باشه و وابستگی سالمندان به ویژه به خانواده ها یا فرزندانشون یا خویشاوندانشون به مراتب بیشتر باشه. خب مراقبتی که مثلا فرض کنید فرزندان یا خویشاوندان از سالمندان میکنن از یک نظر مثبت از نظر عاطفی این رسیدگی، اما از یک نظر میتونه حس سرباری رو در میان این سالمندان افزایش بده. اینها از استقلال اقتصادی درخوری برخوردار نیستن.
سازمان بهزیستی در ایران پیش بینی میکنه که در سال 1415 خورشیدی نرخ جمعیت سالمند حدود 12% میشه که جمعیتی بیش از 12 میلیون نفر رو شامل خواهد شد. روزنامه شرق چاپ تهران چند روز پیش از قول یک مقام سازمان بهزیستی از شیوع پدیده والدین سرراهی خبر داد. پدیده‌ای که دلیل به وجود آمدن اون مشکلات مالی و گرفتاری خانواده‌ها عنوان شده بود. این روزنامه نوشت که به دلیل مشکلات مالی تعداد سالمند دان مجهول الهویه در شهرهای بزرگی مثل تهران افزایش پیدا کرده. پیشتر هم احمد دلبری مدیر کل سازمان بهزیستی تهران گفته بود که سازمان بهزیستی نگران مسئله سالمندان مجهول الهویه است. سالمندان مجهول الهویه اونطوری که از سوی سازمان بهزیستی تعریف میشه به افرادی گفته میشه که در گوشه و کنار شهرها مانند مبادی ورودی، کنار ترمینال ها و پایانه ها، امامزاده ها، پارک ها و مساجد بی‌کس و تنها رها میشن. سالمندان مجهول الهویه و بی سرپناه بخشی از سالمندانی هستند که در واقع به دلیل مشکل اقتصادی و تنهایی نمیتونن گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن و به ناچار و ناخواسته زندگی بی هویت در کوچه ها و خیابان ها رو ترجیح میدن، چون چاره جز این برای اونها باقی نمونده. اونطوری که روزنامه شرق در گزارش خودش نوشته بود، بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مدیرعامل مؤسسه خیریه کهریزک، این آسایشگاه که سرپناهی هست
برای سالمندان در سال 1392 هزینه نگهداری هر سالمند رو حدود 1,500,000 تومان برآورد کرده بود که احتمالاً در دو سال اخیر این رقم افزایش پیدا کرده. به گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم با نگاهی به وضعیت سنی جامعه متوجه میشیم که افزایش جمعیت سالمند همراه خودش مشکلاتی رو هم پدید آورده که نظام حمایتی و نظام بیمه‌ای در ایران قادر به حل اونها نیست و با گرفتاری‌ها و تنگناهایی دست به گریبانه. گرفتاری‌هایی که سالمندان رو به اقتضای سالمندی و منزلتشون حمایت نمی‌کنه. با این اوصاف بحران بازنشستگی و سالمندی در ایران در سال‌های آینده در حالی شدت می‌گیره که همزمان بافت جمعیتی ایران هم رو به سالمندی میره و به نظر میرسه که وقت برنامه‌ریزی دقیق برای سالمندان و بازنشستگان و آینده اونها مدتی هست که فرا رسیده. از همراهی شما ممنونم. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com با من و مجله هفتگی جامعه در تماس باشید. برای شما هفته خوبی را آرزو میکنم و تا فرصتی دوباره با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.